سلام و صبح شما شنوندگان محترم رادیو فردا بخیر. من فرشته قاضی هستم و به صبح نگار خوش آمدید. امیدوارم آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشین و حالا اولین روز هفته رو با انرژی مضاعف شروع بکنید. همین ابتدای صبح نگار نگاهی بکنیم با آب و هوای امروز در کشور عزیزمون ایران. اول اما بگم که از امروز شنبه ساعت کاری در استان قم تغییر کرده با هدف مدیریت بهینه انرژی و حفظ پایداری شبکه برق، یعنی ساعت کاری در قم تا ساعت 13 یک بعد از ظهر. استانهای دیگه اما خبری از تغییر ساعت کاری نیست، با وجود اینکه اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش دما و وقوع دماهای 49 درجه و بالاتر در بیشتر نقاط این استان هشدار سطح قرمز صادر کرده. مدیر کل هواشناسی استان بوشهر هم از صدور هشدار دریایی سطح زرد در سواحل خلیج فارس خبر داده. وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گرد و خاک محلی در سواحل وجود داره. نیمه شمالی کشور اما دمای هوا روند کاهشی داره. مثل روز گذشته رگبار بارون و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی در گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان باعث شده که هشدار هواشناسی سطح زرد صادر بشه. توی چنین شرایطی کنار رودخونه ها توقف نکنی. توی سفرهای برون شهری و طبیعت گردی و کوهنوردی هم احتیاط بکنید. در تهران اما خبر خاصی نیست. وضعیت هوا نسبتاً پایداره و مثل روزهای قبل. آسمان صاف تا کمی ابری پیش بینی شده. در تبریز اما دمای هوا تا 34 درجه سانتیگراد پیش بینی شده که خب برای این منطقه دمای بسیار بالایی محسوب میشه. به هر حال در میانه تابستون هستیم و بله، امروز جشن چله تابستانه. یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایران باستان که دهم مرداد یعنی 40مین روز از فصل تابستون و اوج گرمای سال برگزار می‌شده. جشن کشاورزی با هدف شکرگزاری، طلب بارون از ایزد تیشتر و گذر از سخت‌ترین گرمای سال. یکی از جشن‌های ایرانی که متأسفانه تقریباً به دست فراموشی سپرده شده، اما این جشن در جنوب خراسان همچنان گرامی داشته می‌شود. نگاهی که به تقویم بندازیم، امروز روز جهانی شیر مادره. آغازگر هفته جهانی شیر مادر که تا 17 مرداد ادامه داره. مناسبتی که با هدف آگاهی بخشی درباره اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش حیاتی اون در سلامت، ایمنی و رشد نوزادان در سراسر جهان گرامی داشته میشه. نگرانی ها همچنان از بالا گرفتن جنگ و حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به کشورهای منطقه ادامه داره. توی چنین شرایطی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه تاریخی هیئت دولتش که در کمپ دیوید در حضور خبرنگاران برگزار شده، گفت که جنگ با ایران خوب پیش میره و توانایی های نظامی اونها به شدت کاهش یافت. They're being decimated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon and they can't have a nuclear weapon. دونالد ترامپ همچنین گفت که ایران در نهایت عقب نشینی خواهد کرد.
Well, I think we just want to win. You know, we just want to win. We're doing very well. We'll be hitting them very hard. And you know, at some point they're going to say we just can't take it anymore.
این تازه ترین اظهار نظر رئیس جمهور آمریکاست در شرایطی که ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرده بود مجموعه ای از حملات را علیه ایران انجام داده. از صبح جمعه هم ایران خبر داد که به کویت حمله پهپادی انجام داده و به 2 نفتکش در تنگه هرمز موشک شلیک کرده. اما جنگ آمریکا با ایران نه فقط زندگی ایرانیا در داخل کشور رو، که زندگی ایرانیا در دیگر کشورها رو هم تحت تاثیر قرار داده. صدها هزار ایرانی ساکن امارات هستند که دور نخست حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به کشورهای منطقه زندگی بسیاری از اونا رو تغییر داده. کشوری که هم متحد ایالات متحده است و هم با اسرائیل روابط خوبی داره. ابتدای جنگ هم متحمل بیشترین حملات از سوی ایران بود، اما در دور جدید درگیری‌های ایران و آمریکا هدف قرار نگرفته. بریم با ایلیا جزائری ببینیم چه خبره.
امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل اقدامات برای تنش زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات سه تن از برادران خود را مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرونشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید وزیر خارجه و تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی. گفتگوهای تلفنی منصور بن زاید با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالله بن زاید با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در هفته‌های گذشته نشانه ای از این تلاش هاست. ثمره این سیاست را که پس از آتش بس ناپایدار میان ایران و آمریکا آغاز و پس از انعقاد تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در روز 22 خرداد شدت گرفته بود، اکنون با اثرگیری تنش‌ها می‌توان دید. در دور تازه تنش‌ها جمهوری اسلامی به سوی اردن، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی اقدام به شلیک موشک و پهپاد کرد، اما از شلیک به سوی امارات اجتناب کرد، کشوری که در دور نخست تنش‌ها بیشترین نصیب از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را برد، حتی بیشتر از اسرائیل. در میانه تنش، امارات متحده عربی اقامت حدود 20,000 ایرانی را که خارج از امارات بودند تعلیق کرد. اکنون گزارش‌هایی از آغاز روند فعال شدن اقامت‌ها منتشر شده. دو تن از ایرانیان ساکن امارات در گفتگو با رادیو فردا فعال شدن اقامت بستگانشان را تایید کردند. البته هنوز صدها نفر دیگر در انتظار فعال شدن اقامت‌های خود هستند. رادیو فردا در تماس با یک دفتر خدمات مسافرتی مطلع شد که همچنان صدور روادید گردشگری امارات برای ایرانیان متوقف است. همچنین یکی از فعالان ایرانی در حوزه مهاجرت که در دبی به سر می‌برد به رادیو فردا گفت که پرونده‌ای برای صدور اقامت جدید برای ایرانیان تشکیل نمی‌شود، اما ویزاهای کسانی که اقامتشان به پایان می‌رسد تمدید می‌شود. به نوشته فاینانشال تایمز، روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی چند صد هزار ایرانی است، حائز اهمیت است. رهبران امارات همچنین امیدوارند که اتکای خود تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات در حفظ روابط تجاری مؤثر باشد. یک مقام امارات دبی به این روزنامه بریتانیایی میگوید: ایران جمعیتی زیاد و بازار مصرف بزرگی دارد و مطمئناً برای دبی به عنوان مرکز تجارت و صادرات مجدد سود زیادی دارد. این مسئله برای دبی برای رسیدن به هدف بازگشت به یک رابطه عادی بسیار مهم است. یک تاجر اماراتی هم به فاینانشال تایمز گفته است: چشم پوشی از تجارت با ایران ممکن است اما آسان نیست. او افزود: من می توانم اقلام زیادی را جایگزین کنم، اما یک جعبه گوجه فرنگی با 5 درهم فقط از ایران می آید. در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات شاهد تورم بود. تورمی که البته دولت با اقداماتی تلاش کرد ترمز آن را بکشد. یک بازرگان ایرانی که در دبی فروشگاه محصولات ایرانی دارد به رادیو فردا گفت: همچنان اجناس ایرانی وارد می شود، اما بحران در تنگه هرمز باعث شده که قیمت ها مقداری گران شود. او افزود: مثلا خاویار از راه عمان می آید، برخی کالاها از راه بندر فجیره که خارج از تنگه هرمز است وارد امارات می شود و با اثر گرفتن پروازها میان ایران و امارات اجناس زیادی از راه هوایی و توسط مسافران به ما می رسد. این بازرگان ایرانی می گوید که او با یک کمک خلبان دوست شده و توسط او برخی اقلام را از ایران خریداری کرده است. امارات در دور نخست تنش‌ها هدف حدود 3,000 حمله موشکی و پهپادی از ایران قرار گرفت. رویدادی که باعث شد ابوظبی موضع خصمانه‌تری نسبت به همسایگان خود در قبال تهران بگیرد و حتی گزارش‌هایی از مشارکتش در برخی حملات به ایران منتشر شد. البته اکثر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به وسیله پدافند هوای امارات که توسط سیستم‌های آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و همچنین پشتیبانی جنگنده‌های بریتانیا و فرانسه تقویت شده بود، رهگیری شدند. فاینانشال تایمز نوشته است: امارات متحده عربی دست به یک قمار جسورانه زده. فعالسازی آزمایشی کانال‌های دیپلماتیک و اقتصادی با ایران و در این حال افزایش روابط نظامی با اسرائیل و ایالات متحده.
برگردیم به داخل ایران. انتشار ویدیویی از ضرب و شتم زنی جوان توسط یه مرد توی لایو اینستاگرامی این روزا بسیار خبرساز شده بود. خشونتی که معمولاً توی پستوی خونه‌ها صورت می‌گیره و از دید چشم همگان پنهان می‌مونه، حالا جلوی دوربین به شکلی عریان اتفاق افتاده و بسیاری در شبکه‌های اجتماعی خواستار برخورد با این مرد شدن. سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا، روز پنجشنبه از دستگیری او خبر داده. الهه روانشاد با مرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در این مورد گفتگو کرده.
اینکه ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره، نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشوره، که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده، و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرده.
خب آقای درویشپور، اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده. عادی شدن چنین خشونت هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که این عکس عملهای گسترده که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته، نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و اینکه حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره، و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمیکنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
آقای درویشپور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه، و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت.
مرداد درویشپور بود، جامعه شناس ساکن سوئد، اما این موضوع واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. کاربران این شبکه‌ها ضمن استقبال از بازداشت این فرد، از عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان انتقاد کردند. سعید مالکی، روزنامه‌نگار در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به جای هیاهو برای یک نفر، قانون منع خشونت علیه زنان رو که در مجلس خاک می‌خوره تعیین تکلیف کنید. برخورد نمایشی کافی نیست. بنفشه جمالی هم نوشته حکومتی که سالها جلوی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان رو گرفته، با خشونت ورزی و اعتراف گیری جلوی دوربین میخواد به چرخه خشونتی که خودش از عوامل اصلی اون هست پایان بده. زینب زمان هم در شبکه اجتماعی ایکس پرسیده که خشونت مردها علیه زنها حتما باید به صورت لایف پخش و همه جا منتشر بشه و افکار عمومی رو درگیر کنه تا سریع بهش رسیدگی بشه. خانم زمان نوشته این زنهایی که تحت خشونت خانگی هستن و حق طلاق ندارن یا در به در دادگاه‌های خانواده میشن و تو پروسه طلاق یا بعد طلاق توسط شوهر یا شوهر سابق کشته میشن چی؟ خشونت علیه زنان طبق آمار همینقدر عریانه، ولی چشما به روش بسته میشه، جدی گرفته نمیشه، فکری به حالش نمیشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید درباره همین موضوع و موضوعات دیگه‌ای که دوست دارید.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
اما این روزها که اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران بالا گرفته، دادستانی تهران منتقدان این احکام رو به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده. هشداری در پاسخ به کارزار نبه اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی در ایران به اون پیوستند. بشنویم از وحید پوراستاد.
دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامه آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. اما مخالفت‌ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی‌تر رسید. اعدام در بیش از 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. در این بین رضا نساجی، پژوهشگر اجتماعی، نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی، وکیل دادگستری، در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده تازه منتهی شود.
در ادامه این صبح نگار کمی فاصله بگیریم از این اخبار تلخ و سخت و با جمشید زند بریم سراغ واکسنی که ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس ها ایجاد می‌کند.
تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای دی وی اکس انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان، عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیع از ویروس ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن های آزمایشی حتی زمانی که ویروس ها به سویه های جدیدی جهش می کنند قادر به مقابله با آن هستند. محققان می گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده‌های ژنتیکی ویروس‌ها که از برنامه‌های نظارت جهانی جمع‌آوری شده، آنتیژن‌هایی را طراحی می‌کند که ویژگی‌های مشترک خانواده‌های مختلف ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. هدف این است که واکسن‌هایی ساخته شوند که با ظهور سویه‌های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن‌هایی که هم‌اکنون مورد استفاده هستند معمولاً بر اساس سویه‌های خاصی ساخته می‌شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس‌ها اغلب به روزرسانی نیاز دارند. پژوهشگران می‌گویند فراتر از ویروس‌های کرونا می‌توان از همین رویکرد طراحی برای گروه‌های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده‌تر تولید واکسن‌هایی است که به جای محافظت در برابر سویه‌های منفرد از کل گونه‌های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش‌های بالینی بیشتر می‌توان پلتفرم واکسن‌هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول بندی مکرر واکسن را کاهش می‌دهد و آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده ناشی از پاتوژن‌های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می‌کند.
و میرسیم به یه اتفاق عجیب در حوزه فرهنگ و سینما. یه فیلم بعد از 19 سال توقیف در ایران حالا رفع توقیف شده. سه سال به این سالها ساخته سامان مقدم ماجرای زنی به نام ایرانه و روایت‌هایی از سه مقطع از زندگی او. روایتی از تأثیرات انقلاب اسلامی بر زندگی ایران خانم و خانواده‌اش.
خب مادرم کاری باری نشد دیگه. منو نگاه کن، این آخرین سفرمه. بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم. ایران خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونم، خودم برش میگردم. فقط یکی دو ماه به مهلت بده کارام ردیشه. باشه.
سه سال به این سالها سال 1386 ساخته شد. حالا نه جامعه ایران جامعه 1386 و نه ایران ایران اون سالها. حالا باید این فیلم رو ببینیم و نمیدونم چه احساسی خواهیم داشت. و بله، میرسیم به پایان صبحنگار امروز. برای شما شنوندگان عزیز و محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده ما هستین، آرزوی روزی خوب و اوقاتی خوش دارم و این روزها بیش از همیشه مراقب خودتون باشین و با ما بمونید.